أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. در جریان احد ذات اقدس اله به رسولش فرمود در اون صحنه ما شما را یاری کردیم و نگذاشتیم کسانی که قصد فشل و وهن داشتن به منافقین بپیوند و شما از نصرت الهی برخوردار بودید، چه اینکه در جریان بدر هم از کمک الهی متنعم شدید و خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد. یاری جنگ بدر هم این بود که شما جنگ نابرابر نسبت به مشرکین داشتید و انتم اذله، اونها اعزه نبودند ولی شما اذله بودید، اونها عزیز نبودند ولی شما ضعیف و اندک بودید و از نصرت الهی برخوردار شدید. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، شما متقی باشید تا این تقوای شما شکر نعمت حق باشد، نه اینکه فعلا با تقوا باشی تا در آینده جزء شاکرین محسوب بشوی، بلکه اگر با تقوا بودید همین تقوای شما شکر نعمت خداست. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، چون اگر هم تقوا پیشه گرفتید خود همین توفیق تقوا یک نعمت است، خودش یک شکر جدید طلب میکند. پس نمی شود گفت اگر کسی متقی بود به طور قطع حق شکر را ادا کرده است. این لعلکم تشکرون ناظر به این نکته اخیر است. پس اگر با تقوا باشید امید این که شکر نعمتهای قبلی را به جا آورده باشید هست، نه اینکه فعلا تقوا پیشه کنید تا بعدن جزء شاکران باشید. نصری که در بدر نصیب مسلمی شد از اینجا شروع می شود که فرمود اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین. مؤمنین در جنگ بدر مضطرب بودند، متزلزل بودند، چون اول جنگشون بود، جنگ نابرابر بود، عدتاً و عدتاً ضعیف بودند و سوابق ستم را هم از مشرکین قبل از هجرت در مکه دیده بودند. همه این امور وادار میکرد که اینها مضطرب باشند. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به وحی الهی به مؤمنین فرمود آیا برای برطرف کردن اون اضطراب و تحصیل طمأنینه و آرامش کافی نیست که ذات اقدس اله 3000 فرشته را نازل بکند؟ آیا این کافی نیست؟ فرمود بلا، این کافی هست، یعنی جلو اضطراب را میگیرد. این تصبروا و تتقوا، شما اگر استقامت را در این حال خطر از دست ندید، به غیر خدا متوسل نشوید و صحنه را ترک نکنید، اگر صابر و پرهیزکار بودید دشمنان شما هم فوراً برسن خدا شما را یاری میکند. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به خمست آلاف من الملائکت مسومین. اگر اونها هم شتاب زده بیاین، الان برسن، کمک غیبی حق هم میرسد. اونها با استفاده از وسایل عادی باید بیاین، ولی کمک غیبی نیازی به وسایل عادی ندارد. اونها هم الان هم برسن کمک ما حاضر است. کمک الهی حاضر است. و یعتوکم یعنی دشمنان شما بیاین به سراغ شما، من فورهم هازا یعنی همکنون هم با شتاب بیرسن، اون کمک غیبی به سراغ شما خواهد آمد. این چنین نیست که حالا اونها زودتر آمدن صحنه را گرفتن نوبت به کمک غیبی نمیرسد، این چنین نیست. اونها الان بیان، کمک غیبی ما آماده است. این کلمه فور معمولا در مقابل تراخی به کار می رود، یعنی سرعت، فوری یعنی سریع. و گفتن این از نظر ریشه از کلمه فوران آب جوشیده، فوران آتش، نظیر فارت تنور و مانند اون نشأت گرفته است. وقتی آب در حال غلیان و جوشش باشد تبخیرش سریع است، بالا آمدنش با جهش و سرعت است. این هم سریع است هم با جوشش و حرارت همراه است. بعضیا خواستن این من فورهم هازا را از جوشش و غلیان و غضب و عصبانیت بدانند، و بعضی خواستن به همون معنای فوری و سریع و جهش بدانند. اگر کلمه فور به معنای غضب و امثال ذلک آمده باشد عیب ندارد، ولی به معنای غضب و غلیان و امثال ذلک نیامده. این می شود وجه تناسبش این باشد که آب در حال جوشش و فوران سریعا تبخیر می شود، سریعا برمی خیزد، حرکتش سریع است و مانند اون. این کلمه فور معنای سرعت و جهش و شتاب را از اون فوران دارد، اما معنای غضب و خشم و غلیان دم و امثال ذلک را شاید به همراه نداشته باشد. خب فرمود اگر اونها هم فوراً برسن کمک الهی آماده است. کمک الهی این چه نیست که از یک شهر یا روستا بخواهن بسیج بشوند، بلکه با اراده حق حاصلند. انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. لذا اگر دشمنا فوراً هم برسن کمک های الهی آماده. بلا این تصبر و تتقو و یعتو کم یعنی دشمنان شما بیان به سراغ شما، من فور همهازا یمدت کم رب کم به خمسه آلاف من الملائکه مسفمین. مطلب دیگر مربوط به کیفیت نزول ملائکه است. البته بحث ملائکه در قرآن کریم مواضع گوناگون دارد. بخشی از اونها مربوط به عبادت های ایناست، بخشی از اونها مربوط به کیفیت حمل وحی است، بخشی از اونها مربوط به اماته یا احیاست، بخشی از اونها مربوط به کیفیت تعذیب امت های تبهکار است، بخشی از اونها هم برای کمک رسانی به مؤمنین است. به مانند از کارهایی که ذات اقدس اله در قرآن کریم به ملائکه نسبت میدهد، معلوم می شود اونها مادی محض نیست، اما نحوه وجودشون مثل انسان است که دارای دو جنبه اند، یک جنبه مادی و یک جنبه مجرد، یا مجرد محضن اون باید علاهده بحث بشود. از این که مادی محض نیستن در او سخنی نیست، زیرا اوصاف و افعالی را قرآن کریم به ملائکه علیهم السلام اسناد می دهد که این بدون داشتن روح مجرد ممکن نیست. اینها حاملان عرش الهی هن. عرش الهی که یک جسم و تخت و امثال ذلک نیست. اینا کسانی هن که مقام فرمان روایی عالم را به عهده دارند. اینها مدبرات امر الهی هن. قبل از پیدایش آسمان ها و زمین و خلقت زمان و زمین، اینها تدبیر امر الهی را به عهده گرفتند که از اونجا امور را به اذن الله تمشیت میدهند و تدبیر میکنند. پس قبل از خلقت آسمان ها و زمین و مانند آن باید موجود باشند تا امور الهی را به فرمان حق تدبیر کنند. از اینکه حاوین حول العرشان، از اینکه حاملین عرشان، از اینکه مدبرات امران، معلوم میشود نیازی به زمان و مکان ندارد. و از اینکه حاملان وحی الهیان حقیقت وحی را درک میکنند و این پیام را تحمل میکنند و میرسانند، معلوم میشود دارای روح مجردند. اینها سفره کرامند، سفره بررند، کرام بارند.
چون این معارف وحی رو درک میکنن پس دارای روح مجردن. و از طرف دیگر محل فرود اینها هم در قلب مبارک رسول خدا علیه آلاء تایید و سناس که نزل به روح الامین و علا قلب جل تکون من المنظرین. سخن در همه فرشته های عالم نیست، اصناف فراوانی برای فرشته ها هست که شاید اجمالا اشاره بشود، و اما این فرشتگانی که معمولا در کتاب آسمانی قرآن کریم از اونها زیاد سخن به میان می آید، اونها از این روح مجرد برخوردارند. اونها وحی را می گیرند و به قلب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شوند. نزل به روح الامین و علی قلب که تکون من المنذرین. خب فرشته وحی سلام الله علیه این وحی را به قلب حضرت رسونده. قلب هم منظور اون روح مجرد انسانی است و چیزی که وحی را می آورد اون هم در قلب مجرد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حبود نزولی دارد، معلوم می شود مجرد است. در کیفیت مشایعت سوره مبارک انعام گفتن 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کردند. البته روایاتی که در زمینه بدرقه آیات و سور هست کم نیست. از مجموع این روایات اعتبار اینها را می شود به دست آورد، گرچه ممکن است بعضی از اینها خالی از ضعف نباشد. اگر چنون که سوره مبارکه رعد را فرشته های فراوانی بدرقه کردند و قرآن هم بر قلب رسول اکرم نازل می شود و گوش مبارکش می شنود، پس اینها به همراه وحی بر قلب پیامبر فرود می آیند. این هم نشانه دیگر. بله، حالا اون مطلب دیگری است که اصلا اینها تماسی با عالم اجسام ندارن یا دارن. پس مقام اول بحث این است که اینها یقینا دارای روح مجردن و بعضی از اینها هم یقینا منزه از مادن، برای اینکه قبل از ماده بودند و مدبرات عالم مادن، و اینها وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشوند و یه موجود مادی که نمیتواند در قلب راه پیدا کند و مانند آن. اما فرشتگان دیگری هم هستند که دارای خواص دیگر باشند، اونها را هرگز نمیشود نفی کرد. نه، شیطان، شیاطین، نظیر جن یه موجودی هستند که روح مجرد نسبی دارند و بدن لطیف، چون جن اینطور است. در باره این فرشته ها که اینها وارد بر قلب می شوند، معلوم می شود که ورود و خروجشون ورود و خروج مجرد است، نه امر مادی. می ماند فرشته های دیگر، چون دلیل عقلی بر حصر فرشته ها نیست که این ارواح و این فرشته ها اصناف مشخص دارند، کمتر از اون نیستند، بیشتر از اون نیستند، هیچ دلیلی بر حصر اینها نیست. ممکن است اصناف فراوانی داشته باشند. اما از اینکه اینها یا خواب دارن یا خواب ندارن، غذا میخورن یا غذا نمیخورن، در قرآن کریم راجع به غذا نخوردن اینها آیه هست و درباره اینکه اینها خسته نمیشوند هم هست. اما مسئله خواب و عدم خواب به صراحت ظاهرا در قرآن نیست، ولی از روایات میتوان استفاده کرد. درباره اینکه اینها منزه از غذا خوردنند، در سوره مبارکه یهود در جریان مهمانان خلیل الرحمن سلام الله علیه این چنین است که وقتی اینها وارد شدند به حضور ابراهیم خلیل سلام الله علیه رسیدند و سلام گفتند و جواب شنیدند، وجود مبارک خلیل الرحمن برای پذیرای اینها لبس انجا بعجل حنیب و گوساله‌ای رو بریان کرده یا کباب کرده برای اینها آورد. دید اینها غذا خور نیستن. فلما رعا ایدیهم لا تسلو الیه نکرهم، دید اینها غذا خور نیستن، دستشون به طرف غذا نمیرسن، نه اینکه نمیخوان بخورن. اینا غذا خور نیستن، دستشون به طرف غذا نمیره، نه اینکه غذا نمیخورن، غذا خور نیستن. اینجا بود که برای حضرت خلیل ناشناخته شدن. اون وقت فوجت فی نفسه خیفه، اینا عرض کردن که ما فرشتگانیم، مهمانای عادی نیستیم، مأموریتی داریم که بشارتی برای شما بود و جریان قوم لوط را ما باید به عهده بگیریم. این یک نمونه. اما از اینکه آیا خواب دارن یا نه، بله نه، اصلا همین دید که دستشون نمیرسه، نه اینکه حالا اینو نخوردن حضرت به فکر تهیه غذای دیگر باشد. اگر که اون چه غذای مخصوص خودشون باشه غذای دیگری باشه، خب بالاخره جسم و جسمانیان غذا تو آرام فراوانه ابراهیم هم فراهم میکرد. دید اینا غذا خور نیستن، ترسید، وگرنه خب یه مهمانیست این غذا رو دوست نداره غذای دیگه میخوره، اینکه ترس نداره که. فمود فلم ما رعا ایدیهم لا تسلو الیه نکرهم و اوجس من هم خیفتن، ترسید که اینا چه موجودی هم. خب حالا اگر یه موجودی این غذا رو نخورد یه غذای دیگری بخورد که ترس داره. در باره این که اینها منزه از غذا خوردن هم، اون در صحیفه سجادیه هست. از اینکه اینها خسته نمی شوند، اونایی که اندلاهیان لا یستحسرونن عبادته، اینا هرگز متحسر و تعبان و خسته شونده و مانند اون نیستن. آیه سوره اعراف این است که ان الذین عند ربک لا یستکبرونن عبادته و یسبحونه و له یسجدون، در بخش دیگر دارد و لا یستحسرون، و لا یستحسرون غیر از این آیه است. اونا اصلا اهل خستگی نیستن. بله بل عباد مکرمون لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعملون، اونا فطور ندارن، خستگی برای اونها نیست بمانند. خب قبل از اینکه از صحیفه سجادیه اون حدیث شریف خونده شود که اونها تسبیح خدا قضای اینهاست، تقدیس خدا قضای اینهاست، اینها قضای خاصی ندارن نظیر نان و گوشت یا ماده دیگر، بلکه سبحان الله قضای اینهاست، الحمدلله قضای اینهاست و مانند اون، و بعضی از کلماتی که در نهج البلاغه در باره اوصاف فرشته ها آمده عنایت می فرمید که فرشته ها را به چه وصفی حضرت در نهج البلاغه معرفی می کند. اول بیانات حضرت است در خطبه اول، فرمود فرشتگان در همون خطبه اول، ثم فتق ما بین السماوات الاولى فملأهن اطوارا من ملائکته منهم سجودان لا یرکعون و رکوعون لا ینتسبون و صافون لا یتزایلون و مسبحون لا یسأمون لا یغشاهم نوم العیون. اینا همواره در تسبیح و تقدیس حقن، اصلا اهل خواب نیستن، ولا سهو العقول، نه بسرشون میخوابد نه بصیرتشون، نه اهل سهوان نه اهل خواب. لا یغشاهم نوم العیون ولا سهو العقول ولا فترة الابدان ولا غفلة النسیان. بعد اقسام اینها را ذکر فرمود، و من هم امنا و علا وحیهی و السنتون الى رسوله و من هم ثابتتو فی الارزین السفلا اقدام هم و المارغتو من السماء الاولیا اعناق هم. بعض از این فرشته ها کسانی هن که پاهای اینها به اعماق زمین رسیده است و گردنهای اینها از مرتفع ترین منطقه آسمان گذشته است. اینا همونهایی هستن که همه جا حضور دارن. پیداست به این که یه موجودی باشد مادی مثل انسان، یه پای داشته باشد که تا عمق زمین فرو رفته و گردنی داشته باشد که تا عمق آسمان ها رفته، این طور نیست. مثلا انسانی که راه می رود در بدن و پا و گردن و سر گردن فرشته ها حرکت می کند، این طور نیست. این پرهایی هم که در سوره فاطر برای اینها مشخص شده، اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، نظیر پر کبوتر و مرغ خانگی نیست. این پرهار اینها زیر پای طالبان علوم پهن میکنه. دو نفر اگر کنار هم نشسته باشن، یکیشون لوجه الله دارد درس میخوند، یکی هم غرض سوء دارد درس میخوند، اونها پرشون رو زیر پای اون اولی پهن میکنن، دومی اگر کنار او هم باشد برای او پهن نمی کنه. همین که یک طلبه وارد شد میخواد بشیند، اینها پرشون رو پهن می کنن و این روی پر ملائکه می نشینه. اولی اجنهت مسنا و سلاس و روبا. این یه پری نیست که نظیر پر مرغ خانگی باشد، نظیر پر کبوتر باشد و ماننده. اینا میدونن که این پر را زیر پای کی پهن کنن، اینا میدونن به این که کجا جمع کنن، کجا پهن کنن. این طور است. این طور نیست که حالا یک خصوصیت مادی که برای حیوانات پرنده است برای اونا هم باشد. و پرهای اینها را هم وجود مبارک حضرت در نهج البلاغه وصف می کند که اینها پرها مسبحات جلال حق. حالا اون جمله را هم می خوانیم. خب، فرشته هایی که از ثابتت و فی الارضین السفلا اقدامهم و المارقت من السماء العلیا اعناقهم و الخارجت من الاقطار ارکانهم. ارکان اینها از کل اقطار عالم گذشته است. خب، اگر چونچه اقطار نظام کیهانی را بررسی کنید، ملائکه همه این فضاها را پر کرده. و المناسبت لقوائم العرش اکتافهم، که پوشانی اینها مناسب بار اون قائمه ها و پایه های عرش خداست. خب اینا همه شون میشود یه امر معقول، چون عرش الهی که تخت نیست معاذ الله، که مجسمه میپندارن الرحمن و الرش استوا. قوائمش، اون پاهایش، اون چهار پایه عرش که نظیر تخت چوبی یا فلزی نیست که حالا یک مقدار مشخصی وزن داشته باشد. فرمود اکتاف و دوشها و شانه‌های ملائکه مناسب با پایه‌های عرش خداست. اون البته در قیامت است، اما که اربعت من الاولین اربعت من الاخرین، ادی حافین حول العرشن، ادی حمله عرشن. این ها عرش خدا که جسم نشد، پایه های او جسمانی نبود، اکتاف ملائکه و دوش اونها که مناسب با پایه های عرش خداست هم جسمانی نخواهد بود. حالا برسیم به مراحل تنزل اینها، چون هیچ دلیلی بر حصر نیست که ملائکه همینها هستند و اصناف دیگر نیست. و المناسبت لقوائم العرش اکتافهم ناکستون دونه ابصارهم، که ذات اقدس اله را اون طوری که برای یک موجود ممکن میسر است میشناسند و وصف میکنند. در خطبه 91 وصف ملائکه را از اینجا شروع میکنند: ثم خلق سبحانه لاسکان سماواتی و عمارت سفیه الاعلا من ملکوتهی خلقا بدیعا من ملائکته. اوصاف فراوانی برای اینها ذکر میکند. میفرماد و انشأهم على صور مختلفات و اقدار متفاوتات اولی اجنهتن. اینا صورتهای گوناگونن، اندازهای مختلفن، دارای پرهای مختلفن. حالا پرها را اینچنین وصف میکنند، میفهمد اولی اجنهتن تسبه جلال عزته. در سایر جمله ها ضمیر جمع مذکر سالم میآورد: لا ینتهلون ما ظهر فی الخلق من صنعه ولا یدعون امثال ذلک ولا یدعون انهم یخلقون شیئا ما هو ممن فرد به بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون جعلهم الله فی ما هنالک اهل الامانه علی وحیه. اما نوبت به اجنهه که میرسد، ضمیر مفرد مؤنث میارد، میفرماید اولی اجنهتن تسبح جلال عزته. خب این پرها تسبیح گوی حقند. اگر منظور اون تسبیح عام باشد که ام من شعر لا یسبح به حمده، خب مرغ خانگی و کبوتر و امثال اون هم پرهای او تسبیح گوی حقن، این اختصاصی به اجنهی فرشته ندارد. از این که فرمود فرشتگان دارای پرهایی هستند که مسبح جلال عزت حقن، معلوم شود یه تسبیح خاص است، نه اون تسبیح عام. تسبیح خاص با تجرد روح همراه است. در خطبه 109 در اوصاف فرشته ها این چنین فرمود: من ملائکت از چند تهم سماوات که و رفعت هم ان عرض که هم اعلم و خلق که بک و اخرف هم لک و اقرب هم منک لم یسکنو الاسلاب و لم یزمنو الارحام و لم یخلقو من ما این مهین و لم یتشعب هم ریب البنو. اینها نه اهل تولیدن، نه اهل تولد و نه اهل مرگ. اینا زاد و ولدی ندارن، نه پدری دارن، نه مادری دارن، نه گذشت روزگار در اینها اثر میگذارد، نه میمیرن. در اون هشت اکبر حساب همه جداست. فرمود اینها لم یسکن الاسلاب و لم یزمن الارحام، در ضمن رحمی نبودن، نه تولیدی نه تولدی، خلاصه. ولم یخلقو من ماء مهین، نظیر انسان نیستن. ولم یتشعب هم ریب المنون، منون یعنی دهر، ریب منون یعنی تصرف دهر، گذشت روزگار. اینا رو شعبه شعبه نکرد، دیگرگون نکرد، یعنی گذشت روزگار در اینا اثر نمی گذارد. یه موجود زمانی با گذشت زمان پیر می شود، اما اینا با گذشت زمان دیگرگون نخواهند شد. حتی خود مرگ را هم می میراند. یقال للموت مت، اون هم باید معنا بشود که مرگ را در آخر لحظه می میراند، یعنی دیگه مردن تموم شد، یعنی هر گونه تحولی پایان پذیرفت. یعنی اون مرگی که اشاره شد، اون مرگ هشت اکبر همون بود که در خلال بحث اشاره شد دیگر، اون یه حساب دیگری است. اون ارواح هم می میرند در اونجا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم، اون احیا هم میمیرن، اون مرگ عادی نیست که بعد میرسن به جایی که خود مرگ را میمیرانن، این دیگر تحول تموم میشه. و انهم على مكانهم منکه و منزلتهم عندکه و استجماع احواهم فیکه و کثرت طاعتهم لکه و قلت غفلتهم من امرکه لو آینو کنهما خفی علیهم منکه لحق رو اعمالهم و لذر و على انفسهم و لعرف و انهم لم یعبدو که حق عبادتک و لم یطیعو که حق طاعتک. خب این انسان کاملی مثل از تعمی سلام الله علیه، البته از فرشتگان برتر است. فرمود اینها خیلی از چیزها را تازه نمیدونن. اگر اون اسرار نگفتنی را کسی برای اینها بگوید، اینها بفهمن، میفهمن اون طوری که باید ترا عبادت بکنن نکردن و اون طوری که ترا اطاعت بکنن نکردن. این ما عبدنا که حق عبادته، زبان حال اونها خواهد بود وقتی که اون طوری که باید ترا بشناسن. در صحیفه نورانی سجادیه دعای سوم همون اون صلواتی است که بر حمله عرش و هر فرشته مقربی میفرست. عرض میکند اللهم و حملت و عرش کالذین لا یفترون من تسبیحک و لا یسعمون من تقدیسک و لا یستحسرون من عبادتک. نوع اینها متخذ از قرآن کریم است. و لا یؤسرون تقصیر علی الجد فی امرک و لا یقفلون عن الوله الیک. این مال نوع فرشته حمله عرش. اما اسم میبرد بعضی از اینها رو، به اسرافیل و صاحب و سور شاخص الذی ینتظر من کل اذن و حلول الامر فینبه به نفخت سرع رهائن القبور. افتاده ها مسروع یعنی افتاده، رهائن اینا که گروه قبرن. اینی که از تعمیر سلام الله علیه در باری از زهرا علیها سلام فرمود اخذت رهینه، رهینه اصولا مرده ها را میگن، رهائن قبور امراض را میگن، انسان در گروه قبر است. این در باری اسرافیل. و میکائیل زلجاه اندک و المکان رفیع من طاعتک و جبرئیل الامین نو علا وحیک المطاع فی اهل سماواتک المکین لدک المغرب اندک و روح الذی هو علا ملائکت الحجوب و روح الذی هو من امرک. اینها معلوم شه غیر از همان، یعنی روحن من امرنا یا تنزل الملائکت و روح، اینها غیر از اون فرشته هستن. بعد تومد فسل علیهم و علی الملائکت الذین من دونهم. از عزرائیل سلام الله علیه در اون دعای ختم قرآن یاد می کند، از این فرشته ها اینجا یاد کرده است. بعد عرض می کند صلی علیهم، یعنی بر این حمل عرش و علی الملائکه الذین من دونهم. حالا من سکان سماواتک و اهل امانه علی رسالاتک الذین لا تدخلهم سعمت من دعو بلا اعیان من لغوب، خسته نمی شوند رفت آمد اینا را سوس نمی کند، ولا تشغلهم عن تسبیحک شهوات ولا یقطعهم عن تعظیمک سهو الغفلات الخشع الابصار، تا که به اینجا می رسد می فهمد به این که اینا کسانی هستند که اذا نظر الی جهنم تزفر و علی اهل معصیتک می گویند سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، فصل علیهم و علی الروحانیین من ملائکتک و اهل زلفت عندک بهم مال الغیب الی رسولک و قبائل الملائکه الذین اختصصتهم لنفسک و اغنیتهم عن الطعام و الشراب بتقدیسک، اینا که دائما به تقدیس و تسبیح تو میپردازن اونها را از خوردن و آشامیدن منزه کردی. پس خوابیدن طبق خطبه نهج البلاغه برای فرشته ها نیست، خوردن و آشامیدن طبق این دعای صحیفه سجادیه برای فرشته ها نیست، و اسکنت هم بطون اطباق سماوات که اینا رو در تمام درون طبقات آسمون ها جا داد. بعد می فرمد به این که اینا خزینه داران بارانن و ابرها را هم اینها رهبری می کنن، و اذا سبح بهی خفیفت و سحاب التمعت سوائق البروق و مشیع سلج و البرد و الحابتین مع قطر المطره ازا نزل و القوام علا خزائن ریاه، اینا کسانی هستند که هر قطره باران یا برف یا تگرد که می آید اینا تشییع می کنند، مشایعت می کنند، و مشیع سلج و البرد و الحابتین مع قطر المطر، اینا چجور میان چجور میروند؟ آیا اینها را مجازیم که بر همون نیروهای مادی هم بکنیم بدون اینکه دلیل عقلی و شبهاتی در کار باشد، یا نه اینها یه حقایقی هستند، مدبرات امر و همه جا حضور و ظهور دارن به اذن الله. تشیع کردن به معنای رفتن مادی نباشد، آمدن به همراه هر قطره باران نظیر فرود آمدن خود قطره باران نباشد، این تجلی باشد نه تجافی. این طور نیست که به همراه هر قطره که آمدن دیگه در بالا نیستن، این طور نیست. حالا اینهایی که مشیعینن اینها چطور؟ خب میشود اگر واقعا حرکت دارن میشه مثل خود قطره باران که تجافی داره، چون اگر چیزی واقعا جسم است و حرکت دارد پس تمثل حرکت است نه خود حرکت. اگر واقعا حرکت است مثل قطرات باران، بله از هر حرکتی انتظار بشود، حرکت با تجافی همراه است. یه متحرکی وقتی در یه نقطه هست در نقطه دیگر نیست، وقتی به نقطه پایین رسید دیگه در نقطه بالا نیست. اینها را به عنوان اوصاف برای این فرشته ها ذکر میکنن تا میرسن به سفره کرام برره، بعد میرسن به حفظه کرام که کرام کاتبینن، بعد میرسن به ملک الموت و اعوانی که اینجا ذکر میکنن، بعد میرسن به منکر و نکیر و کسانی که طائفه به بیت مأمورند و خازن جهنمند و مالک دوزخند و امثال ذلک، همه اینها را اسم میبرد و بر اینها سلام میفرستد. بعد میفرماید به این که زبانیه گروه دیگری از فرشته هستند که ازاقیل لهم خذوه فقلوا ثم الجحیم صلوه ابتدروه سراعا ولم یندروه و من اوهمنا ذکره ولم نعلم مکانه منکه و ای امرن وکلتهو. بعض از فرشته هایی که ما اجمالا خبر اونها رو شنیدیم اما نمیدونیم مأموریت اونها چیست، بر همه اونها درود بفرستیم. بعد این طهارت را بر طهارت اونها و فضیلت را بر فضیلت اونها به وسیله این صلوات تأمین کنید. خب اینها نشون میدهد که منزه از مسائل مادی هست. اما آیا غیر از اینها اصلا فرشته ای نیست؟ ملائکت الارض همون حکم ملائکت السما را داره. این راهی برای حصر نیست، راهی هم برای نفی نیست. از اینکه این فرشته ها دارای روح مجردن هم تقریبا براهین کافی است. و چون دارای روح مجردن تجلی هم دارند. تجلی همان است که در دعای ختم القرآن صحیفه سجادی آمده، اونجا دارد که خدایا به من رحم بکن اون وقتی که تجلا ملک الموت من حجب الغیوب لقبض روحی، اون وقتی که عزرائیل سلام الله علیه از پشت پرده های غیب تجلی کرده است تا روح را قبض کند. اینها تجلی دارن، تمثل دارن، فتمثل لها بشرن سویه هست و امثال ذلک. ولی غیر از اینها دیگر فرشته نیست، ملائکت الارض اصلا نیست، حکمی ندارن، اون راهی برای نفی نیست. این کارهایی که قرآن کریم برای اینها مشخص کرده است، اینها نشانه تجرد اوناست. مطلب دیگری که مربوط به این بحث است این است که فرمود این فرشته ها حالا میان، این فرشته ها را ما نازل کردیم برای اینکه شما مطمئن بشوید. هدف نزول این فرشته ها این است که بشارتی برای شما باشد، به طمأنینه برای شما. و ما جعله الله الا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم به. انسان هایی که به توحید کامل بار یافتند، اونا در هر حالی از آرامش خاص برخوردارند، چون در سوره مبارکه رعد آیه 28 فرمود الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اما اوساط از مؤمنین اینطور نیستند که فقط به یاد حق مطمئن باشند، بلکه اینها نشانه های یاد حق را هم میخواهند احساس کنند. لذا فرمود ما برای اکثری مؤمن که در این حدن یا اوساط از اهل ایمان که در این حدن فرشتگان را نازل کردیم، اینا مسومند، سیما دارند، علامت دارند، نشانه دارند و نشانه فتح و ظفر را به همراه هم می کنند، یا به صورتهای انسان در آمدند که این افراد عادی و متوسط اینها را ببینند و مطمئن بشوند. درست است، تو تفسیر به عمائم تفسیر شده است، اما اصل سومه از همون سیما، سیما یعنی علامت، که سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود. سیما به معنای صورت و امثال ذلک نیست، سیما از همون وسمه، موسوم، سمه، اینا همه از یک ریشن، یعنی نشانه و علامت. چون علامت ها نوعا در چهره است، احیانا به صورت میگوین سیما، وگرنه سیما غیر از صورت است. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، یعنی علامت اونا، سمه اینا. حالا اینا سیما دارن، علامت دارن، علامت انسانی دارن یا علامت ظفر دارن که به عنوان مستاق مشخص شده است که مسومینن، یعنی سوم و انفسهم بالعمائم مانندن. خب این که فرمود به ما جعله الله الا بشرا لکن ولی تطمئن قلوب بکن به، این برای اکثری مردم است، وگرنه خواص بر اساس علا به ذکر الله تطمئن القلوب دلهای اونها می آرمد. بعد اینجا فرشتگان که آمدن و ظهور کردن یا برای تقویت روح است یا واقعا وارد صحنه کارزار هم شدن و عده‌ای رو هم کشتن، چون در سوره مبارکه انفال بعد از اینکه همین مسئله بعد را ذکر میکند، آیه 12 سوره انفال میفرماد از یوهی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، شما مؤمن را تثبیت کنید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، بالای گردن اینها را بزنید، یعنی سر اینها، و این ریشه انگشتان اینا رو قطع کنید، دستاویز اینا رو هم قطع کنید. بعد از چند آیه می فرماید که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، اگر به رزمنده های بدر خدا بفرماید شما نکشتید بلکه خدا کشت، شاید تأیید بکند به این که اون فرشته ها چون آمدن به عده‌ای را کشتن، فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، اونا وارد صحنه عمل شدن، عده‌ای را کشتن، خدا به رزمنده ها فرمود شما نکشتید، خدا کشت، یعنی مأموران غیبی الهی کشتن. گاهی ممکن است همین رزمنده هایی که اول خدا می فرماید قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، اینها به جای می رسن که در اثر توحید افعالی مظهر فعل خاص حق می شوند. اونگاه می فرماید به اینکه کار مال ظاهر است نه مال مظهر، شما انجام دادید ولی فیض حق که در شما ظهور کرده است، اون فیض حق کارها را به عهده دارد نه شما که مظهر فیضی. علی حال این فرشته آمدن نقشی داشتن. این که فرمود و من نصر الا من عند الله، چه در سوره انفال و چه در سوره آل عمران، میخواهد اون توحید افعال را به صورت باز تبیین کند. فرمود ما اونچنون شما را مطمئن کردیم که خوابتون بود و اونچنون آرامش را از دل دشمن گرفتیم. سألغی فی قلوب الذین کفر و رعب، کنها میلرزیدن. یه آدم مطمئن میخوابد خوابش میبرد، وگرنه آدمی که خائف است که خوابی ندارد. در سوره انفال آیه 11 فرمود اذ یغشیکم الناس امرتا منه، ذات اقدس اله خواب را بر شما مسلط کرد. والحمدلله رب العالمین.